سلام علیکم.
سلام استاد، وقتتون بخیر. خسته نباشید.
ممنونم.
بزرگ باشید. سلامت باشید.
خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از وقتی که اختصاص دادید. ممنونم. آقای دکتر لطفاً ابتدا بفرمایید که اصلا در واقع زندگی توحیدی چی هست؟ یعنی جامعه توحیدی چه مؤلفه هایی داره تا بعد بپردازیم به اینکه الان در چه نقطه هستیم و باید به کجا برسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین الله خیر و ناصر من خدمت شما عرض بدارم. جامعه توحیدی یا جامعه دینی در واقع جامعه خدا محور هستش دیگه، جامعه هستش که خداوند در ابعاد و لایه های مختلف این جامعه حکم میکنه و حاکم هست دیگه. درست در نقطه مقابل انسان محوری ما خدا محوری رو مطرح میکنیم دیگه. یه وقتی ما انسان رو مرکز و محور خود از اینه که برحال در نگاه دینی انسان موجود بسیار ارزشمندی هست دیگه، یعنی از نگاه قرآنی وقتی ما میخواییم به انسان نگاه کنیم، انسان خلیفت الله هستش، انسان
هست، مساوات هست،
اخوت هستش. اینها همه جور نگاه توحیدی معنا پیدا میکنه. خداوند چه صفاتی رو دارد در جامعه توحیدی یا جامعه خدا محور؟ بندگان خدا هم باید دقیقاً همین اوصاف رو در خودشان متجلی بکنند، یعنی در تعاملات فردی و در تعاملات اجتماعی. جهت‌گیری ما وقتی الهی و توحیدی میشه و فعالیت‌ها از جهت قدرت دندان نتیجه خداوند نفع پیدا کنه، وقتی اوصاف در واقع تجلی پیدا کنه در جامعه.
درسته،
درسته.
به نظر میسه که یکی از در واقع جلوه‌گاه ها و اونجاهایی که تجلی این مسائل هست، مسائل اقتصادی و معیشتی هست.
بله.
یعنی ما در یک جامعه زندگی می‌کنیم که این مسئله می‌بینیم قابل لمس و قابل مشاهده است. الان در حال حاضر آیا به نظر شما انطباقی به جامعه توحیدی داریم ما در این بخش؟
ما در بعضی از شاخص‌ها طبیعتاً با اون نگاه توحیدی فاصله داریم. فاصله هامون هم زیاد هست. ما وقتی قائل بر این هستیم که در نگاه توحیدی هوار رد را وقتی رفت بر این در در مغازه ها می نوشتن کاش می شد سوال در یا تابلو درست می کردن که آقا هوار رد را یعنی به ضبط همده واقعی بود. گفتن این نگاه وقتی ما در داغ رو خداوند می داریم و خود ما رو هم خودمان رو هم امانتدار الهی می داریم، مال و ثروتی که پیش ما هست در اون نگاه توحیدی امانت الهی و این امانت الهی باید در مسیر درست خودش خرج بشه. یک انسان موحد به سلسله طبیعتا وظایفی میشه شخصیه از جهت اقتصادی، ما یه سلسله در واقع حقوق واجب داریم در اموالمون، مثل خب قیمت زکات، قیمت زکات فطرت، اینا مشخص. به اضافه از این در واقع حقوق در آیه دیگه از قرآن کریم اشاره می فهماد که حق معلوم سائل و محروم، برای سائل و محروم هم از مابقی درآمد انسان، یعنی همون درآمدی که ما خمسش رو هم دادیم، زکاتش رو هم دادیم، نمیدونم در عید فطر زکات فطرش رو هم پرداخت کردیم، یعنی حقوق واجب رو هم در آوردیم بیرون. ولی باز نمیشه در نگاه توحیدی من بگم آقا همه ایسی برای چیزایی که من کسب کردم فقط و فقط مال خودم هست، چون من منحصرم برای خودم باید استفاده بکنم. در نگاه توحیدی میفهمد آقا شما هم در این حال که مساوات رو رعایت میکنید، مساوات رو هم باید رعایت بکنید. اونی که توان داره و الحمدلله با توانی که خداوند داده، توان جسمی، توان ذهنی، توان یدی داره کار و تلاش میکنه، اصلا در جامعه کسانی که محرومند و توان ذهنشان دچار مشکل هستش، توان جسمشان دچار مشکل هستش، توان تدبیریشان دچار مشکل هست، پس اونها رو باید بگیرن کمک بکنن تا یک در واقع نظم و انتظامی در جامعه ایجاد بشه. دیگه یعنی ما در جامعه شاهد شکاف اقتصادی نباشیم. وقتی در جامعه شکاف اقتصادی هست، فرمایشی هست از امام علی علیه السلام میخواهد آمد کاخی رو ندیدم مگر اینکه کوههایی کنار او ویران شده باشه. دیگه نباید نظام جامعه از نظر اقتصادی نظام دو قطبی بشه که یک طرف در واقع مجموعه بشن اغنیایی که ثروتهاش اون سر به فلک کشیده و در واقع از تمامی مواهب اون جامعه استفاده کردن، استفاده بهینه کردن و خودشان رو فربه کردن از جهت اقتصادی و خوب و یک طیف خیلی محروم و مستضعفی رو شروع که برای نیمه شبشان هم اقتصاد باشه. نه اینکه تساوی، اسلام تساوی به این معنا رو در امر اقتصاد نمیپسنده. تلاش افراد متفاوت هست به خدمت شما عرضه بدارم، تفاوت های فردی در این تلاش ها وجود داره، ولی اینکه تناسبی باید بین آحاد جامعه باید وجود داشته باشه و اگر اغنیا و ثروتمندان اونهایی که الحمدلله مکنتی دارن، درآمدی دارن، اون وظایف شرعی خودشان رو، حق و حقوق شرعی خودشان رو درست و به جا پرداخت بکنن، طبیعتا بسیاری از مشکلات حل میشه. ما در قرآن کریم بحث انفاق رو داریم. انفاق هم کردم یه معنای خاص پیدا میکنه، این رو زکات رو نمیتونم خب تو سایر مسائل از این حدیث، یعنی حقوق شرعی. یه انفاق به معنی عام کلمه دارید که این گسترده است. در این انفاق به معنی عام کلمه قراره که رخنه های جامعه شناسایی و ترمیم بشه. یعنی اگر ما در جامعه فقر داریم یا فاصله طبقاتی رو در حوزه اقتصاد داریم، این رو باید طبیعتاً یه گونه باید ترمیم کرد که به توازن و تعالی از جهت اقتصادی در جامعه بین آهاد جامعه ایجاد بشه. یه اون نگاه تولیدی و عمل کرده بود.
انقلاب سیاسی و اجتماعی چطور میخواد؟ اگر یک توضیح در رابطه با هم بدید من ممنون میشم.
وقتی شما اون نگاه تولیدی رو مطرح میکنید و بحث عدالت داره مطرح میشه، در این نگاه عدالت محور در واقع در همه حوزه ها باید تصدی پیدا بکنه دیگه. یعنی این نگاه عدالت محور هم در حوزه اقتصاد، هم در حوزه فرهنگ، هم در حوزه خدمت شما عرض بذارم مسائل اجتماعی هستش، در همه اینها باید نگاه عدالت محور وجود داشته باشه. این بعضی عدالت آموزشی رو ما داریم، خب عدالت آموزشی رو در حوزه محور دیگه برای تمامی فرزندان این جامعه باید شرایط فراهم بشه که بتوانند از در واقع امکانات خوب تحصیلی استفاده بکنند. ما نیاز در جامعه تمامی امکانات موجود رو جمع کنیم در یک سلسله مدارس خاص برای یه تعداد خاص امکان مادی دارن و بعد بقیه مدارس رو تلاشش می‌کنیم انجام بده، اون چند نفره و با کمترین امکانات در واقع از جهت آموزشی و ارزشی و غیره بخواد که اونها فعالیت بکنن. این عدالت تو قسمت آموزش هم در واقع بروز پیدا میکنه. در بحث رقابت‌های اقتصادی باز همینه، این عدالت اقتصاد میکنه که ما فرصت‌های برابری رو برای افراد فراهم بکنیم و این فرصت‌های برابر افراد بتوانند خودشان را از جهت اقتصادی رو
خیلی متشکرم از توضیحات شما. خیلی بزرگواری فرمودید. سپاسگزارم. اگر نکته ای هست جا مونده من در خدمتتون هستم.
من تقریبا کلیت هم که خب همچین که مختصر این بحث نگاه تولیدی بحث بسیار مهمی هست که طبیعتا باید مورد توجه قرار بگیره. جامعه دینی جامعه تولیدی محور باید باشه و این جامعه تولیدی محور سبت زندگی، سبت مدیریت، تعاملات فردی، تعاملات اجتماعی دقیقا بر مبنای اون نگاه تولیدی باید شکل بگیره که در همه در واقع آنات همه افرادی که از جامعه دارن زندگی میکنن خداوند رو حاضر و ناظر بر خودشون بدونن و بر مبنای این حضور و نظارت در واقع دائمی خداوند تبارک و تعالی اون وظایف فردی و اجتماعی خودشان رو عمل بکنن.
خیلی متشکرم از شما، خیلی بزرگواری فرمودید. سپاسگزارم. ممنون از شما. خدا نگهدار.